آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه چون هفته‌های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید، مسئله ای که امروزها باید بسیار جدی درباره آن چاره اندیشی شود، تأثیر روند مهاجرت بر بنیان خانواده است که در برخی حالتها سبب از هم پاشیدن یک خانواده می شود. بنابر گزارش ها، همساله مهاجران زیاده خواسته و ناخواسته و گرداب مشکلات زندگی اسیر افتاده و راه را تنها در جدا شدن از خانواده می بینند. برعکس این هم بسیار زیاد دیده می شود که مهاجران تنها به خاطر تأمین و نیکوحالی خانواده خود به دیار غربت سفر می کنند و همه این مشقتها را طاقت می کنند و برای آبادی آیله خود به هیچ راه کجی نمی روند و بر مشکلات صبر می کنند تا شرایط خوب برای خود و خانواده مهیا کنند. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، مهاجرت سببها و عاملهای خود را دارد و در برابر این مشکلات و رنجهای زیاده دارد که تأثیر آن در خانواده های مهاجر فریست مشاهده می شود. عزیزان همراه، سامانه سپوتنیک این موضوع را در تحلیل با این سوال: چرا مهاجرت برخی زنان تاجیک را به شوهر کرد؟ پیشکشی خوانندگان کرده است. با ما همراه باشید تا این موضوع را در ادامه برنامه بیشتر بررسی نماییم. منبع در پاسخ به این سوال چرا مهاجرت برخی زنان تاجیک را به شوهر کرد می نویسد: جای پنهان کردن نیست که کار در روسیه برای بسیاری از ساکنان تاجیکستان امکانیت های را فرا آورد، مانند خانه، ماشین، آراستن توی، معلومات عالی، تجارت و غیره. اما کم نیستن حالت هایی که از اثر منفی مهاجرت در جامعه تاجیکستان حکایت می کنند. سازمان بین المللی مهاجرت در سال 2009 تحقیقات انجام داد که نشان دهنده های آن حیرت آورند. از جمله 230,000 تا 288,000 مهاجر تاجیکی در روسیه کار میکنند، از همسرانشان جدا گردیده یا گم شدند. سالهای اخیر شکایت زنان تاجیک از بدرک شدن شوهران مهاجرشان و زنی دیگر گرفتن آنها هم کم به گوش نمیرسند. هرچند برخی کارشناسان این روند را یک پدیده معمولی میدانند که در پی گسترش مهاجرت با میان آمده است، قسمت‌های شکسته زنان تاجیک تکان دهنده است. سامانه سپوتنیک تاجیکستان به این موضوع نگاه عمیق‌تر نموده، چون و چرای این مشکل خانواده‌های مهاجران را بررسی کرده است. گرد آفرید 31 ساله از ناحیه باباجان غفوروف یکی از زنان است که شوهرش به مهاجرت رفته و مشکلات برای این خانواده با وجود آمده است. وی میگوید: شوهرم وقتی از آستانه خانه ام میبرآمد، در اشاره به پنجه هایم وعده داد که همگی پس از 7 ماه تمام مشکلات مالی اش را حل کرده به نزدم برمیگردد. اما انتظاری های من خطا برآمد. او پس از 7 ماه رفتنش نه تنها موافق وعده اش برنگشت، بلکه گم شد. یکی دیگر از بانوان تاجیک مشکلات مهاجرت بعد از یک مدت زندگی در کنار شوهر، او را گرفتار غم و غصه کرده، محبت بانوی 39 ساله ساکن عبدالرحمن جامی است که میگوید والدانش جوان را خوش کرده او را به شوهر دادند. بعد از مراسم عروسی معلوم شد که داماد کار نمی کرده است. پس از تولد 3 فرزند شوهر محبت راه روسیه را در پیش گرفت. وی میگوید: شوهرم اولها کار نیافت، سپس کمی کار کرده مبلغ روان مینمود. بعد اندکه اول مبلغ هایش و سپس از خودش هیچ خبری نشد. محبت با گلوی گرفته و پر از عشق میگوید: باره در بازار بودم که همسینفم را دیدم. او به من نقل کرد که همسرم زنی روس گرفته و صاحب فرزند شده است. و شوهرم گفتم که بیا خوب زندگی کنیم، اما افسوس طلاقم کرد. رقیه 37 ساله از شهر دوشنبه نیز از دوری شوهر به این سامانه شکایت کرده میگوید: 13 سال می شود که با شوهرم زندگی می کنم، 4 فرزند را تربیه می کنم. شوهرم چند سال است برای کار به روسیه سفر می کند. در 2 سال 1 بار برای 1 ماه به تاجیکستان می آید. اما من تا حال فهمیدن نمی توانم که او در روسیه چه کار می کند، زیرا خانواده را تأمین نمی کند. رقیه در یکی از قهوه خانه های شهر ظرف می شوید. هر روز 70 سامانی مزد می گیرد و این مبلغ تنها برای خرید خوراک می رسد و خلاص. رقیه وقتی از شوهرش خواهش کرده است که نهایت زندگیشان را به تنظیم در آورد، از پی فرزندان و خانواده شود، شوهری او نیز طلاقش را داده است. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. صداقت رستم، مدیر بخش اطلاعات کمیته کار با زنان و آیله، در صحبت با سامانه سپودنک تاجیکستان گفت در سال 2021 در مجموع حدود 42 زن و کمیته با چنین مشکل مراجعه کرده اند. مدیر بخش اطلاعات کمیته کار با زنان و آیله تأکید کرد ما با همکاری با وزارت مهنت، تندرستی و معارف با مقصد تأمین آنها به جای کار، شغل و هنر و ایجاد اتحاد در میان اعضای خانواده ها برای تعلیم گرفتن فرزندانشان آنها را کمک کردیم و می گوید تنها مراجعت کنند قانون آنها را حفاظت می کند. زهرا مبارو حقوقشناس تاجیک در رابطه با موضوع پایمال شدن حقوق زنانی که شوهرانشان در مهاجرت کاری هستند در صحبت با سامانه سپوتنیک تاجیکستان گفته که قانونگذاری تاجیکستان پر را در این گونه حالتها زنان را حمایت می کند. آنها امکانیت های زیادی دارند که از حقوق های خود دفاع کنند، از جوابگری جنایی کشیدن مرد تا مسکون شدن و طلب کردن الیمنت برای خود. با گفته وی زن می تواند تا 3 ساله شدن فرزندش برای خودش و تا 18 سالگی برای فرزندش الیمنت طلب کند. محمود سنگلیف سرمتخصص شعبه فتوای مرکز اسلامی میگوید هر چند زنی دوم گرفتن از حقوق مردان میباشد که اسلام به آنها داده است، مشکلی چنین مردان در آن است که آنها اقتدار تأمین یک زن را ندارند. سنگلیف گفت مردهای ما برای زن خودش خانه و لباس ندارد، کودکانش تربیه و تعلیم پوره نمیگیرند، در حالی که شریعت او را وظیفه دار کرده است که این همه را تأمین کند. او تأکید میکند که با طلاق مرد نمیتواند از دیگر عهده‌داری هایش فرار کند. همچنین سنگریف تأکید میکند که موافق حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردان مهاجر باید یک هشدار علمای اسلامی را به نظر گیرند. مهلت دوری از همسر از 4 تا 6 ماه است. مرد در این مدت کوشش کند که یا به نزد همسرش برگردد یا همسرش را به نزدش دعوت کند. مریم دولت آور روانشناس تاجیک باشد سبب اصلی روی دادن چنین حالتها و از همپاشی خانواده ها را نه به اوج گرفتن روند مهاجرت بلکه به آماده نبودن همسران و آیله داری ربط می دهد. دولت آور می گوید آنها مردان هستند که مسئولیت زنداری را نمی شناسند. پدر و مادرشان زن دادند. از نگاه اجتماعی مادی حتی روانی و آیله دار شدن تیار نبودند. اما او می افزاید در حالت مهاجر شدن این مردی که مسئولیت عائله‌داری را نمی شناسد احتمال از هم پاشیدن این خانواده ها دو چند می شود. مریم دولت و روانشناس تاجیک تأکید کرد که بار کردن تمام گناه بر سر مهاجرت خطا است. فاصله برای خانواده های قوی امتحان سیان ها را از هم نمی پاشد. عزیزان همراه، همان گونه که گفته شد روند مهاجرت تأثیر زیادی بر خانواده ها دارد، اما تأثیر ویرانگری که باید بر آن اشاره کرد تأثیر این گونه مشکلات قسمان بر فرزندان چنین خانواده ها بیشتر در آینده نگران کننده است. از این رو احترامانه از شما مهاجران عزیز و ارجمند خواهش می نماییم که احتیاط کنید. برای آینده خانواده و فرزندان خود بدام فریب آرامش و آسایش چند روزه گرفتار نشوید و در خاطر داشته باشید که همسر و فرزندان شما چشم برای شما هستند. یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشته، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنونده های عزیز و ارجمند در ماه مبارک رمضان و ایام لیالی قدر و شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام قبول باشد طاعات و عباداتتون. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران دعوت میکنم در این هفته نیز با ما همراه باشید. مهمترین رویدادهای هفته گذشته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، دیدار سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان، اصل دلار امریکا از معاملات تجاری دو جانبه در ارمنستان، و تلاش قزاقستان به منظور عصف نیروهای وابسته به بیگانگان و دولت نور سلطان نظربایوف و چند رویداد دیگر. با ما همراه باشید. در هفته گذشته سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان با حضور چارلز میشل رئیس شورای اروپا در بروکسل دیدار کردند. در پایان این دیدار سه جانبه که 5 ساعت طول کشید، موضوعات مربوط به اجرای توافقنامه سه جانبه 9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 و 26 نوامبر 2021 میلادی و نیز توافقات به دست آمده در نشست سه جانبه 14 دسامبر گذشته در بروکسل بررسی شد. با امضای این توافق چنین به نظر می رسد که سران باکو و ایروان با کمک اتحادیه اروپا تلاش می کنند روسیه را دور بزنند. در حقیقت چنین به نظر می رسد که گفتگوهای صلح باکو و ایروان در بروکسل با نقشه قبلی غرب تدارک دیده شده است و در چارچوب آن تلاش می شود تمامی نتایج مذاکرات صلح قره‌باغ نابود شود. روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای مشترک گروه میانجیگیر مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا محسوب می‌شوند. این گروه به دلیل نداشتن طرح و نقشه به منظور پایان دادن به مناقشه قره‌باغ در نزدیک به 3 دهه فعالیت مستمر، در عمل گروه فعالی قلمداد نمی‌شدند. در این حال به رغم ناکامی‌های گروه مینسک، رؤسای این گروه به ویژه آمریکا و فرانسه همواره تلاش می‌کردند از این گروه در جهت رسیدن به خواسته‌ها و اهداف سیاسی و سلطه‌جویانه در قفقاز جنوبی بهره برداری به عمل آورند. به همین دلیل و در این حال اتخاذ مواضع جانبدارانه از یکی از طرفین مناقشه قره‌باغ، رؤسای مشترک گروه مینسک یک دهه پس از تأسیس به یک گروه خونسا و بدون تاثیرگذاری تبدیل شدند و نتوانست اهداف خود را در منطقه قفقاز جنوبی اجرایی کند. به رغم اتخاذ تصمیمات مهم و موازی در نشست بروکسل، محافل سیاسی مستقل در منطقه از این نشست به عنوان تلاش غرب به منظور حذف روسیه از مذاکرات صلح قره‌باغ یاد کردند. در حقیقت چنین به نظر می رسد که دولت‌های غربی که از همان ابتدای امضای توافقنامه صلح قره‌باغ نیم شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی مخالفت خود را با امضای این سند اعلام کرده بودند، همچنان در صدد امضای توافقنامه دیگری هستند که امضای رؤسای مشترک گروه مینسک پای آن ثبت شده باشد. آمریکا و فرانسه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در صورت امکان تلاش می‌کنند حتی روسیه را از روند مذاکرات صلح کنار بزنند. و اما در هفته گذشته ارمنستان نیز به کارزار حذف دلار آمریکا از معاملات تجاری دو جانبه پیوست. پیش از این ایران، ترکیه، هند و چین نیز به کارزار حذف دلار از معامله با روسیه پیوسته بودند. ادامه روند حذف دلار از معاملات تجاری کشورهای آسیایی و اروپایی می تواند به سلطه پولی آمریکا بر جهان پایان دهد و این کشور نیز مانند دیگر کشورهای جهان می بایست ارز ویژه خود را در مناسبات دو جانبه با کشورها استفاده کند. این در حالی است که پس از جنگ جهانی دوم، معاملات کشورهای جهان با دلار آمریکا در جهت منافع این کشور بوده و امتیاز بزرگی برای مقام‌های کاخ سفید تلقی می‌شد. به عبارت دیگر، پس از پایان جنگ جهانی دوم، تمامی کشورهای جهان در تجارت دو جانبه و منطقه‌ای خود به منظور تقویت پول ملی آمریکا تلاش مضاعفی به کار می‌گرفتند. در مقابل، دولت آمریکا نیز از ارز ملی خود به منظور تحریم کشورها و وارد ساختن فشار بر آنها استفاده می‌کرده است. چند دهه پیش رهبران اتحادیه اروپا به تولید یک ارز مشترک با عنوان یورو اقدام کردند. این ارز مشترک که اکنون جهانی شده است، کشورهای جهان و حتی آمریکا را مجبور می‌کند تا در تجارت با اتحادیه اروپا از ارز مشترک اروپایی استفاده کنند. به این ترتیب میتوان گفت حذف دلار از تجارت متقابل کشورهای مخالف نظام تک قطبی و سیاستهای سلطه‌گرانه آمریکا در جهان در حال افزایش است. در آخرین مورد، دولت ارمنستان نیز تصمیم گرفته است گاز خریداری شده از روسیه را با واحد پول ملی این کشور یعنی روبل پرداخت کند. با آغاز جنگ اوکراین و تشدید اقدامات دولت‌های غربی به رهبری آمریکا علیه روسیه، کارزار مخالفت با استفاده از دلار آمریکا در معاملات جهانی نیز تشدید شده است. به طوری که دولت ارمنستان با اعلام پرداخت پول گاز روسیه با روبل در عمل به اردوگاه مخالفان تجارت با دلار آمریکا ملحق شده است. در همین ارتباط، واهان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان، گفته است ما باید به سمت ارزهای ملی حرکت کنیم. در این راستا پیشرفت‌هایی از طرف روسیه وجود دارد و ما نیز به آن خواهیم پیوست. در حالی که چند سال پیش طرح موضوع حذف دلار از معاملات کشورهای مختلف به معنای اعلام جنگ به آمریکا قلمداد می‌شد، اکنون به امر عادی تبدیل شده است. در این زمینه فدریکو پیراچینی، اقتصاددان برجسته و کارشناس ارشد بانک جهانی، گفته است تا چند دهه قبل طرح هر گونه ایده‌ای درباره دور ماندن از دلار نفت به عنوان تهدید مستقیم جهانی آمریکا دیده می‌شد که می‌توانست با پاسخ نظامی این کشور مواجه شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در سال 2017 میلادی تصمیم خود مبنی بر حذف دلار از تجارت این کشور با کشورهای دیگر را اعلام کرده. این تصمیم پوتین در شرایطی اعلام شد که آمریکا به منظور تحت فشار قرار دادن کشورهای مخالف سیاست‌های یک جانبه گرایانه این کشور به اشکال مختلف، از جمله از طریق سلطه دلار، به تحریم این دسته از کشورها اقدام می‌کرده است. در این حال، با افزایش قدرت نظامی و اقتصادی کشورهای مانند ایران، روسیه، چین و رکود اقتصادی سیستم مبتنی بر دلار، اکنون این حق حقیقت را نباید نادیده گرفت که شرایط امروز جهان به گونه ای تغییر کرده است که حتی ارمنستان نیز تمایل خود را به حذف دلار از معاملات با روسیه ابراز می‌دارد. این امر در واقع نشان دهنده تضعیف موقعیت آمریکا در سطح جهان است. در سال‌های اخیر برای بسیاری از کشورهای مستقل جهان این حقیقت آشکار شده است که مقابله با نظام پولی آمریکا از جمله مهمترین راه حل‌های در امان ماندن از تهدیدهای این کشور سلطه‌گر خواهد بود. در واقع باید گفت با حذف و تضعیف دلار در معاملات کشورهای جهان، ارزهای متنوعی در اقتصاد کشورهای جهان به کار گرفته خواهند شد و بدون شک این امر ثبات بیشتری در نظام پولی و مالی جهان ایجاد می‌کند. دولت قزاقستان به منظور حذف نیروهای وابسته به بیگانگان و دولت نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری سابق این کشور همچنان تلاش می‌کند. در این راستا کمیته امنیت ملی قزاقستان از بازداشت گروه دیگر به اتهام جاسوسی و خیانت به کشور خبر داد. کمیته امنیت ملی قزاقستان اعلام کرد که دستگیر شدگان به جاسوسی، خیانت به کشور، جمع‌آوری و افشای غیرقانونی اسرار دولتی متهم هستند. منابع امنیتی و رسانه‌های قزاق به تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکردند، اما گفته می‌شود یکی از دستگیر شدگان از اتباع بیگانه است. دولت سابق قزاقستان که دولت پیشگام در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌شد، اما اکنون با مشخص شدن میزان وابستگی‌اش به بیگانگان، ضربه‌ای سختی به ملت قزاقستان وارد کرده است. نورسلطان نظربایوف که زمانی طرح‌های بزرگ و مهمی نظیر تأسیس اتحادیه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی را مطرح می‌کرد و مورد پذیرش شمار زیادی از کشورهای جهان قرار می‌گرفت، اکنون مشخص شده است که از توصیه‌های دولت‌های بیگانه بهره برداری می‌کرده است. به عنوان مثال، اتحادیه کشورهای ترک زبان یکی از ابداعات رئیس جمهوری سابق قزاقستان محسوب می شده است. اما اکنون این احتمال مطرح است که دولت ترکیه پیشنهاد مورد نظر خود را به صورت غیر مستقیم به نورسلطان نظربایوف تحمیل کرده باشد. در حقیقت دیپلمات‌های ترک از نظربایوف خواسته است به نام خود پیشنهاد تأسیس کشورهای ترک زبان را مطرح کند، در حالی که این پیشنهاد در حقیقت پیشنهاد مورد نظر دولت آنکارا به منظور نفوذ در آسیای مرکزی بوده است. با وجود طرح‌های متنوعی که رئیس جمهوری سابق قزاقستان مطرح کرده است، میتوان به این نتیجه رسید که طرح‌های دیگر این سیاستمدار قزاق نیز با توصیه‌های دولت‌های بیگانه در دستور کار قرار گرفته و مطرح شده است. اکنون با حذف تمامی سیاستمداران وابسته به خانواده و بستگان نورسلطان نظربایوف از دولت قزاقستان میتوان نتیجه گرفت که وی بیشتر از این که یک قزاق وفادار به دولتگرایی در آسیای مرکزی باشد، در خدمت به اهداف بیگانگان فعالیت داشته است.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و اما رویداد دیگر در منطقه دیدار دبیر کل شورای امنیت ملی ازبکستان با وزیر کشور ترکیه است. ویکتور محمودوف دبیر کل شورای امنیت ملی ازبکستان روز پنجشنبه در آنکارا با سلیمان وزیر کشور ترکیه دیدار کرده. به گزارش پایگاه اینترنتی TRT ترکیه، ویکتور محمودوف و سلیمان سویلو در این دیدار درباره بحران سوریه، جنگ روسیه و اوکراین و ارسال کمک‌های انسان دوستانه گفتگو کردند. مقامات بلندپایه دو کشور همچنین همکاری ترکیه و ازبکستان در زمینه مبارزه با تروریسم، جرایم مالی و سازمان یافته، همچنین همکاری در زمینه آموزش نیروهای انتظامی و مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی و بلایای طبیعی را بررسی کردند. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. تا عطای عباداتتون قبول، تا برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تکرار
گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه.
روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سخن را ابتدا ذکر سلام است، این زیباترین بابی کلام است، همان ذکری که باشد نام الله، خداوندی که نامش فیض عام است. به نام و یاد خداوندی بخشنده و مهربان، سلام شنوندگانی عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با اولین برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. کلمات قصار یعنی کوتاه امیر مؤمنان علی ابن ابو طالب علیه السلام در نهج البلاغه سخنانی حکیمانه است که کمتر نظیر برای آن جز در آیات قرآن و کلمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می توان یافت. این سخنان در موضوعات مختلف چون معارف الهی، مسائل فقهی، سجایای اخلاقی، مسائل اجتماعی و سیاسی و هر چیز از که انسان در شؤون مختلف حیات خود به آن نیاز دارد. این برنامه به حکمت شماره 1 اختصاص دارد که می فرماید کن فی الفتنتی کب نلبونی لا ظهر فیرکب ولا ذرع فیهلب. گاه وقتها فتنه در جامعه ایجاد می شود و فضا چنان غبار آلود می شود که نمی توان حق را از باطل تشخیص داد. در این زمان می باید کمی تحمل کرد تا گرد و غبار فروکش کند و حق نمایان شود. آنگاه که خورشید حق درخشید دیگر نشست و سکوت جایز نیست و باید از آن جانانه دفاع کرد. اما گاه وقت فتنه برپا می شود که گروه های درگیر همگی از ظالمان و ستمکاران هستند و حق در میان نیست. در اینجاست که باید مراقب بود و اجازه ای سوء استفاده به کسی نداد. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در حکمت اولی کتاب نهج البلاغه به این نوع فتنه ها اشاره کرده می فرماید کن فی الفتنتی کابن اللبونی لا ظهرون فیرکبه ولا زرعون فیهلبه. در فتنه ها همچون شتر بچه باش، او را نه پشت است که سواره شوند و نه پیستانه که شیرش را بدوشند. شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه راهی روشن در خدمت شما هستیم. همچنان ما را همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه عزیزان شنوندگان رادیو تاجیکی خراسان عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم که خداوند منان طاعات و عباداتشون را در ماه مبارک رمضان قبول بفرماید. در آستانه شبهای قدر و همچنین شبهای شهادت مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام هستیم. یکی از فضایل امیر المؤمنین علی علیه السلام فضیلت علمی آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که در لسان پیغمبر گرامی اسلام در روایات فراوانی به عظمت مراتب علمی بالا علی علیه السلام اشاره شد. تا اونجا که پیغمبر گرامی اسلام می فرماین انا مدینت العلم و علی بابها، من شهر علمم و علی در این شهر است. یعنی کسی که میخواد به مراتب علمی رسول خدا برسد باید از در اون وارد شود که اون وجود آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یکی از یادگاری‌های علمی آقا امام علی علیه السلام کتاب نهج البلاغه اون حضرت است که این کتاب نهج البلاغه توسط سید بزرگوار معروف به سید رضی در قرن چهارم و همچنین پنجم جمع آوری می شود که این کتاب مهم که کتاب نهج البلاغه باشد بعد از قرآن مهمترین و با عظمت ترین کتاب از کتابهای اسلامی هستش. یعنی بعد از قرآن که کلام خدا هست هیچ کتابی که در طول تاریخ اسلام مؤلفان از خودشون به یادگار گذاشتند به کتاب نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام نمیرسد. کتاب نهج البلاغه که اشاره کردیم که سید رضی این کتاب را جمع آوری کرده استش، این کتاب شامل 241 خطبه از خطبه های آقا امام علی علیه السلام است که در موارد و مواقع مخصوص ایراد شده استش و همچنین در کتاب نهج البلاغه 79 نامه از نامه های امام علی علیه السلام و در کنار اون 480 کلمه حکمت آمیز در کتاب نهج البلاغه جمع آوری شده. البته خطبه ها و کلمات و احادیث حکمت آمیز امیر المؤمنین علیه السلام منحصر فقط در نهج البلاغه نیست، در نهج البلاغه خطبه ها و کلمات اون حضرت که جنبه فصاحت و بلاغت در اون بوده استش سید رضی جمع آوری کرده است. انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد ما از این کتاب با عظمت نهج البلاغه در طول زندگی بهره‌مند بشویم و در کنار فعالیت‌های روزانه گاهی هم از این منبع پرفیض اهل بیت و علمی امت اسلام بهره بگیریم.
در این حکمت امام به همه مخاطبان خود توصیه می نماید که در هنگام بروز فتنه های باطل مانند بچه شطور 2 ساله رفتار نماید تا مورد سوء استفاده فتنه‌گران واقع نشود. برای روشن شدن این سخن حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام دو کلمه ابن لبون و فتنه را توضیح بیشتر می دهیم. ابن لبون به بچه شطوری نری 2 ساله ای گفته می شود که بر اساس نر بودنش پستان برای شیر دادن ندارد. شطوری 2 ساله قدرت نیز برای سواری دادن به دیگران را ندارد، لذا کسی نمی تواند از آن شیر بدوشد و نه سواری بگیرد. فتنه نیز به معنی آشوب، اختشاش، اغوا کردن و گمراه نمودن است. امام علی علیه السلام در خطبه 50 نهج البلاغه ریشه همه فتنه ها را پیروی از هوا و هوس ها می داند. در فتنه های اجتماعی و سیاسی عموماً دو گروه باطل می خواهند اداره امور را به عهده بگیرند، لذا فضای جامعه را ملتهب می کنند و حق و باطل را چنان در هم می آمیزند که تشخیص آن بسیار سخت می شود. در این هنگام مردم می بایست نهایت دقت را به خرج دهند تا در دام فتنه‌گران نیفتند و به هیچ یک از دو طرف که هر دو اهل باطلند کمک نکنند. لذا امام علی علیه السلام می فرماید هنگام فتنه و تبهکاری طور رفتار کن که فتنه جویان در جان و مال تو طمع نکنند، یعنی چی مستقیم و چی غیر مستقیم به آنان اجازه سوء استفاده ندهیم. شنوندگان عزیز، ادرس ما در فضای مجازی عبارت است parstoday.com/tajik. شما می توانید با این ادرس ما را در فضای مجازی پیگیر باشید. نمونه این فتنه ها در قرون نخستین ظهور اسلام فراوان بود که امامان معصوم علیه السلام و یارانشان همواره از آن کنارگیری می کردند. جنگ امویان و زبیریان که هر دو ناحق بودند از مصادیق بارز این نوع فتنه هاست. عبدالله ابن زبیر که خود روز از دشمنان امام علی علیه السلام و از مسببان اصلی جنگ جمل بود، با شعار خونخواهی امام حسین علیه السلام ادعای خلافت کرد و در مقابل یزید و امویان است که آنان نیز مظهر فساد و تباهی و قاتلان امام حسین علیه السلام بودند قرار گرفت. در جنگ بین آنها ایده زیاد از مردم بیگناه درگیر شده و جان خود را از دست داده اند. در حالی که دو طرف در جنگ نامشروع برای کسب قدرت مردم را به میدان آورده بودند. البته همان طوری که در ابتدا نیز به آن اشاره کردیم، منظور امام علی علیه السلام از این سخن این نیست که اگر گروه باطل بر ضد مؤمنان و طرفداران حق برخیزند نباید به حمایت مؤمنان حق جبر خواست، چرا که خداوند در آیه نی سوره حجرات به صراحت می‌فرماید اگر گروه از مسلمانان بر گروه دیگر ظلم و ستم روا داشتند و اصلاح در میانی اون دو از طریق مسالمت آمیز امکان پذیر نشود، با جمعیت ستمگر پیکار یعنی جنگ کنید تا به سوی حق بازگردند. شنوندگان عزیز و گرامی رادیوی تاجیک صدای خراسان، ما با اولین برنامه راه روشن با شما همراه بودیم و شما هم تا آخر این برنامه ما را همراهی کردید. از شما سپاسگزارم. امیدوارم شما از این برنامه ما بهره ام برده باشید و مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه با پژوهشکده منابع پارسیان، دیگر شرکت دانش بنیان ایرانی آشنا می شویم. این شرکت فعالیت خود را در زمینه تحقیق و فراوری مواد از سال 1374 آغاز کرد. اکنون این مجموعه با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های برتر و رعایت استانداردهای بین‌المللی محصولاتی مطابق با استانداردهای جهانی تولید کرده است و راهگشای صنایع متالورژی، رنگ و رزین، لاستیک و پلاستیک بوده است. این مجموعه متشکل از دو واحد اصلی تولید پودر فلزات و تولید نانوذرات است. در بخش تولید پودر فلزات خالص و آلیاژی برای کاربردهای گسترده صنعتی تولید می شود. محصولات این واحد شامل پودر آلومینیوم، پودر روی، سرب، نقره و پودر مس می باشد. در واحد تولید نانوذرات، نانوذراتی همچون دوده صنعتی، غبار روی و نانوذرات آلومینا تولید می گردد. محصولات این واحد تولیدی در صنایع رنگ و رزین، پلاستیک و لاستیک مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این مجموعه با به کارگیری تکنولوژی منحصر به فرد خود موفق به تولید پودر روی با بیشترین میزان روی فلزی و با کمترین سطح اکسیدی گردیده است. این محصول به سبب در اختیار قرار دادن سطح بیشتر و میزان روی فلزی بیشتر به طور قابل توجهی منجر به کاهش میزان مصرف پودر روی در پروسه تولید می گردد. این محصول کاربردهای متعددی دارد. پودر روی عامل رسوب‌گذاری ناخالصی‌های فلزی در تصفیه محلول سولفات روی در تولید روی الکترولیتی است. همچنین عامل احیا کننده در شیمی آلی مانند مواد رنگی، رنگرزی و واسطه‌هایش می‌باشد. این محصول برای تصفیه محلول حاوی طلا و عامل ایجاد هیدروژن در تولید بتون‌های متخلخل کاربرد دارد. گرد روی یا غبار روی از ذرات ریز میکرون فلز روی به شکل کروی با خلوص بالای 99% تشکیل شده است. گرد روی تولیدی این شرکت به سبب تولید در شرایط کنترل شده از خلوص و دانه‌بندی بسیار یک نواخت برخوردار است. تولید رنگ‌های زینک ریچ، تصفیه محلول حاوی طلا و پوشش دهی مکانیکی قطعات فولادی از کاربردهای این محصول است. دوده صنعتی که دیگر محصول تولیدی این شرکت است در صنعت پلاستیک و نیز در تولید لاستیک و در صنعت رنگ برای ایجاد رنگ کاربرد دارد. رنگدانه اکسید آهن میکایی دیگر محصول تولیدی پژوهشکده منابع پارسیان است. این محصول با داشتن ذرات پولکی شکل یکی از رنگدانه های مؤثر مورد استفاده در پوشش های ضد خوردگی است. عملکرد اصلی آن در پوشش های ضد خوردگی ایجاد یک مانع فیزیکی است که با همپوشانی ذرات لایه‌ای ایجاد می شود و از نفوذ رطوبت و سایر مواد تشدید کننده خوردگی به درون پوشش جلوگیری می کند. علاوه بر این، ورقه های MIO جاذب قوی اشعه فرابنفش بوده و استفاده از آن در لایه رویی به عنوان محافظ در برابر تخریب اشعه فرابنفش توصیه می شود. رنگدانه های MIO با داشتن ذرات پولکی شکل و خواصی چون پایداری حرارتی و شیمیایی، سختی خوب و مقاومت در برابر سایش، کاربرد گسترده‌ای در رنگ‌های ضد خوردگی یافته‌اند. عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سپیدی